أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرسیم به لواحق بحث قصاص که آخرین بحث در قصاص هست چند تا مسئله داره انشاءالله چند تا فرع اینجا داره باید بحث بکنیم ما جلو بریم اولین فرع در مسئله لواحق این هست که محضر شریف شما که عرض بکنم واجب در مسئله قتل عمد قصاصه یعنی اینطوری نیست که بعد از قتل عمد مخیر باشد مثلا حاکم بین گرفتن دیه از اون فرد یا قصاص نه تعین داره واجب در قصاص مگر اینکه ولی دم او رو ببخشه و ترازی بکنه با اون قاتل در یه مبلغی که اون مبلغ میتونه بیشتر از دیه باشه میتونه کمتر از دیه باشه لازم نیست مساوی با دیه باشه لزوما لذا حکم اولی در مسئله قتل عمد بعدن به قتل خطأ و شبه عمد میرسیم قصاص ببینید حالا اینجا هم چرا اینشون میفهمون برخلاف بعضی از اهل سنت که اونها اینجا تخییر قائل شدن فی اللواحق الواجب فی قتل العمد القصاص لا احد الامرين من الديه والقصاص واجب در مسئله قتل عمد قصاصه دوستان قتل عمد جدا بکنیم اول باب دیات دوباره قتل خطأ و شبه عمد رو میخونیم لا احد الامر من الدیه و القصاص نه دیه یا قصاص چرا کما زعمه بعض العامه اونطوری که بعضی از عامه اینطوری مثلا گمان کردن که تخییر بین دیه و قصاص چرا لقوله تعالی نفس به نفس اگه نفسی از بین بردی باید نفس این فرد بره و قوله كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد ادامه آیه الی آخر اون چیزی که واجب شده بر شما کتبه هم وجب است دیگه معنیش معنی وجوبه در مسئله قتل چیه قصاص الحر بالحر الی آخر الآیه و صحیحة الحلبی و عبدالله ابن سنان صحیح حلبی و عبدالله ابن سنان صادق علیه السلام قال من قتل مؤمنن متعمدن قیده به هر کسی که مؤمن رو عمدی بکشه قذت گردنش میاد قصاص گردنش میاد الا ایرزا اولیاء المقتول یقبل الدیت مگر اینکه اولیاء مقتول بپذیرن که دیه رو بگیرن به جای اون دیه بگیرن فان رضوا بالدیت و احب ذلك القاتل فدیه اگه اونها راضی به دیه شدن و قاتل هم همین دیه رو خلاصه خوب دونست و پرداخت میکرد خب دیه و الا نه و الا همون قصاص نعم لو استلحا على دیت جازه للخبر اگر استلحا یعنی صلح کردن بر دیه صلح کردن بر دیه جازه اشکال نداره هیچ مشکلی وجود نداره للخبر بخاطر همین صحیح حلبی که قبلا خوندیم همین بالا خوندیم ولان القصاص حق فیجوز الصلح على اسقاطه حق قصاص چیزون حق انسان حق ولی دمه ولی دم میتونه از تمام حقوق انسان میتونه از اونها بگذره اینم یکیش میتونه از این حق بگذره به واسطه این مال علا اسقاطه به مال حق اولویت هم حق سجاده نماز جماعت هم ایاتو باشه این بحثش بود همه اینها امکان تصالح با مال وجود داره درش و یجوز زیادت و انها ای ان الدیه و نقیصت و مع ترازی ای تراز الجانی والولی لان الصلح الیهما فلا یتقدر الا برضاهما اینجا شهید میفرماد که کاری که اینجا در واقع دارن انجام میدن با عبور از قصاص صلحه خب چون که صلحه مقدار مشخصی نداره باید ببینیم بر چی ترازی میکنن اگه ترازیشون بر زیر دیه است کمتر از دیه خب خوبه اگه ترازیشون بر حتی بیشتر از دیه است اشکال نداره اصلا این ولی میگه من آقا تا سه برابر دیه ندی راضی نمیشم خب چی دیگه سه برابر دیه رو بابت درام میکنی پس ملاکی نیست که حتما اصطلاح و صلحشون رو دیه باشه تصالحشون رو دیه باشه بله این تاش هم که میدونید دیگه این به خاطر رفتن در باب افتعال دیگه ته شده تا یعنی بابش از صاد و لامه میاد از باب صلح و فی وجوبها ای دیت علی الجانی به طلب الولی وجهان حالا اگر ولی از قصاص عبور کرد و گفت دیه بده آیا واجب شرعی بر جانی که دیه بده یا نه این سوال چرا پیش اومده چون با دیه دادنش داره حفظ نفس میکنه و حفظ نفس واجبه بعضی گفتن از این جهت واجبه بل قول ابن جنید ابن جنید اصلا گفته همینه اگر ولی دیه خواست تو وجوبه گردنت که باید دیه رو بدی لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدیه، چون حفظ نفسش الموقوف، یعنی الموقوف صفت حفظه، حفظ نفس این قاتل متوقف بر چیه؟ علا بذل دیه، اینی که دیه رو بده. فیجب مع القدره، مثلا اگر قدرتش رو داره باید واجبش، یعنی اگه نده گناه کرده باید دیه رو بده. ولی روایت الفضیل عن الصادق علیه السلام قال والعمده والقبد او رضا ولی المقتول. و چون اینجا از امام صادق روایت داریم که در عمد یا قبده یعنی قصاصه یا رضای ولی مقتوله، اینجا که فرموده رضای ولی مقتول، اینها اینطوری استفاده کردن که فرموده رضای ولی مقتول، دیگه اختیاری به قاتل نداده. معنی چیه؟ معنای این حرف اینه که واجبه، واجبه بر. حالا بعضی هم همین استدارش کار کردن ها، که طبیعیه در مسئله قصاص رضای ولی مقتوله، لذا به خاطر اینکه غالبا وقتی او راضی میشه قاتل هم راضی میشه، امام اسم قاتل رو نیاورده، لذا شما نمیتونید این روایت استفاده کنید که رضایت قاتل مهم نیست، لذا بر او واجبه. ولا به عصبه، اشکالی هم نداره این روایت هم، یعنی شهید این قول رو داره میپذیره این وجوب رو. و على تعلیل لا يتقدر بالدیه، ببینید چون که ایشون جناب ابن جنید اون تعلیلش آورد، تعلیلش هم چی بود؟ وجوب حفظ نفس. دیگه وجوب حفظ نفس متوقف بر نیست که فقط اگه دیه رو خواست، اگه بیشترم خواست واجبه که بده، لذا هر مقداری که خواست این باید بده، وجوب داره گردنش. بل لو طلب منه ازیده و تمکن منه وجبه، اگه بیشتر از دیه هم خواست و او هم متمکن از این بود به جهت مالی، قدرت پرداختشو داشت، باید حتما پرداخت کنه. خب ولو جنا على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت الى الجنایت فلا قصاص في النفس. آقا کسی زد دست کسی رو قطع کرد، جنایتی در طرف کرد، چشم کسی رو کور کرد، پای کسی رو قطع کرد و اون فرد مرد، اما ما نمیدونیم این موتش به خاطر خونریزی عظیمه یا به خاطر اینکه قبلش یه تیر دیگه خورده بوده، کسی دیگه به او زده بوده، یا به خاطر اینکه بیماری خیلی شدیدی داشته و اصلا خودش داشته میمرده، یا به خاطر تصادف، نمیدونیم، شک کردیم. اینو یقین داریم ما که طرف جنایت بر نفس کرده، اینو میدونیم و یقین داریم، اما نمیدونیم که آیا این جنایت بر نفس محضر شما که عرض بکنم منجر به موت این شده یا نه، نمیدونیم، چون نمیدونیم شبه هست دیگه، شک میکنیم در سبب و همین شبه باعث درع قصاص میشه و اصلا در واقع ما احراز نمی کنیم که او قاتل، اینطوری بگیم بهتر، احراز نمی کنیم قاتل. فلا قصاص فی النفس لشک فی سببه، ما شک داریم که خدمت شما که عرض بکنم سبب قصاص نفس محقق شده باشه. سبب قصاص نفس چیه؟ سبب قصاص نفس جنایت بر طرفی که همون جنایته باعث سرایان این زخم به قتل شده باشه، خودوی شک داریم. بل فی الطرف خاصتن، بلکه فقط قصاصش میکنیم در همون مقداری که او قد که قطع عضو کرده یا ضربه وارد کرده به طرف مقابل. خب و یستحب، آقا بحث بعدی چیه؟ میفرماد که برای اجرای برنامه قصاص دو تا شاهد مستحبه که بیان و ببینه، بیان و ببینه و شهادت بدن به مدل قصاص شدن این فرد. برای چی؟ برای اینکه اینها ببینن که به همون شکلی که قصاص واجب شده داره اتفاق میفته، مثلا یه انگوش قطع شده حق ندارن دست رو قطع کنن، لذا اینا ببینن و بعدن شهادت بدن. و برای اینکه بعدن ولی دم ادعا نکنه نه آقا من بچم دستش قطع شده، فقط 4 تا انگوش قطع کردن یا درست انجام ندادن کارشونو، و بعدن این اختلاف باعث بشه که بگی من حقم استیفا نشده، میخوام حالا دوباره استیفا کنم. نه، این دو تا شاهد بیان که دیگه مسئله فیصله پیدا بکنه. و یستحب و احضار شاهدن عند الاستیفاء احتیاطا فی ایقائه، یعنی فی ایقاء القصاص علی الوجه المعتبر، یعنی علی اون وجهی که قصاص واجب شده. اگه قصاص در یده به همون شکلی که باید بشه، اگه در چشمه به همون شکلی که شده، اگه در ذوء عینه نه در حدقه، بعد همونطوری که شده اتفاق بیفته. وللمنع من حصول الاختلاف فی الاستیفاء، که بعدن اختلاف به وجود نیاد در استیفاء، این اختلاف نظر بعدن که دقیقاً استیفاء شد آقا یا نشد. فینکره الولی و فیدفع بالبینه، که ولی بخواد انکار بکنه بگه به درستی انجام نشد، اگه ما دو تا شاهد رو بیاریم یدفع بالبینه، این حرف ولی رو با دو تا شاهد رد میکنیم، با دو تا بینه رد میکنیم. و تعتبر الالت و ای تختبر رو به وجه یظهر حالها. آقا اون وسیله‌ای که باش داریم قصاص میکنیم، شمشیر، خنجر، هر چی که هست، باید تعتبر بشه، اعتبار یعنی اختبار بشه، یعنی اون حاکم و دستگاهی که متولیه باید اینو بیاد بررسی بکنه. برای چی؟ برای اینکه یه وقتی سمی به این نزده باشن، مخصوصا مثلا در زمانی که قصاص در طرفه، بابا قرار بود دستشو قطع کنی، حق نداری با شمشیر سمی بزنی، چون میدونین دیگه ولی دم حق داره این کار انجام بده دیگه، ولی دم متولی قصاص خودش، حق بگی من خودم میخوام انجام بدم، اصلا اینه که خودش انجام بده، حالا بیاد شمشیر سمی بیاره و بزنه، نه ما باید دررسی بکنیم که یه وقت بیش از قصاص بر اون جانی ضربه وارد نشه. و تعتبر الالتو ای تختبر و به وجه یظهر حالها، این حال الاله، حذرا من ای یکون قد وضع المستوفی فیها از سمه، حذرا از این که مستوفی یعنی ولی دم، او کسی که داره استیفا میکنه قصاص رو، یه سم میریخته باشه تو این شمشیر مثلا، و خصوصا فی الطرف، مخصوصا در طرف، یعنی در قطع عضو، چون اگه سمی باشه دیگه باعث فوت میشه، لان البقاء معه مطلوب، چون بقاء اون آقای جانی معه مع القصاص فی الطرف مطلوب، ما نمیخوایم بمیره که. و سم ینافیه غالبا، و سم هم عموما ینافی البقاء، باعث کشته شدن اون طرف میشه. فلو حصل منها ای من آلت المقتص بها فی الطرف جنایتا بالسم و من المقتص، اگر به واسطه سمی بودن اون آلت این طرف جنایتی براش اتفاق افتاد، یعنی مرد یا اعضای دیگرش فلج شد، کی اینجا ضامنه؟ اون کسی که قصاص کرده، مقتص، اون کسی ولی دمه. البته این علمه بها، اگه بدونه که این شمشیر واقعا اینطوری بود، یعنی بتونیم ثابت کنیم که اون میدونسته. ولو کان القصاص فی النفس اساء و استوفا ولا شیء علیه، اگر قصاص در نفس باشه، چون خب ما دیگه میخواستیم بمیره دیگه، این که آمده سم ریخته این سم ریختنه خدمت شما که عرض بکنم کار حرامیه، لذا این اساء گناه کرده. خب لذا در این حالت چه اتفاق میفته؟ ولو کان القصاص فی نفس، و این آدم سم ریخته بوده، این آدم اساء و استوفا، گناه کرد، نباید این کارو میکرد، ولی واستوفا دیگه استیفای اون دم کرد، چرا اومد کشته میشد دیگه، او رو کشت، حالا ولو سم عاملش بوده باشه، ولا شیء علیه، چیزی هم گردنش نیست، چرا ضامن چیزی نیست، چون اصلا اون طرف قرار بوده که ازهاق نفس درش اتفاق بیفته، حالا اینجا فقط این یه کار خلافی که سم اضافه کرد به معادله. ولا یقتص الا بالسیف، این قصاص آقا اتفاق نمیفته مگر به شمشیر، به چه شکلی؟ فیضرب العنق ولا غیر، لا غیر، دقت میکنید، فقط گردن اون طرف زده میشه دیگه، حق هیچ کار دیگه با اون نداریم. خب این فرق دوستان شروع چیه؟ شروع اینه که آقا شما قصاص رو فقط با یک راه که همین مثلا ضربه به سیف باشه میتونید انجام بدید، او طرف شاید با گاز گاز چه میدونم متان اینو کشته، شاید تو آب مذاب انداختته، شاید دست و پاشو قطع کرده، شاید چه میدونم خفش کرده، شاید دو سه ساعت شکنجش کرده باشه. تو قصاص شما همه اینا رو تکرار نمیکنی، فقط یضرب عنقه، این تیکه رو داره میگه ها، میفهمم. ان کان الجانی ابانه، البته شهید ثانی میفهمد به شرطی که اون فرد اون هم ابانه کرده باشه، جدا کرده باشه رأس مقتول رو، این آقای قاتل رأس مقتول رو ابانه کرده باشه و قطع کرده باشه، و الا ففی جوازهی نظران، و یعنی در جواز قطع رأس و ضرب عنق نظران، یعنی باید قصاصش کنی به سیف ولی دیگه نه با ضرب عنق، یه طوری که کشته بشه، نه اینکه سرش رو جدا کنی. خب نظران دو تا وجه اینجا وجود داره، وجه اول نه اشکال نداره، النفس به نفس دیگه، حالا ما با ضرب عنق نفسش رو ازحاق کردیم چه اشکال داره، از اون طرف قولی که میگه نه نباید ابانه رأس کنید، چرا؟ چون قطع رأس یه چیزی زیادتر از کشتنه، شما میتونستی راحت با یه شمشیر بزنی مثلا رگای گردن اونو بزنی تمام میشد، قطع رأس یک زجری، یک خلاصه عقوبتی بیشتر از حالت عادیه مرگ، این یک، و دو قطع رأس نوعی حدک حرمت میته، ما چه نیاز داریم حدک حرمت کنیم میت رو وقتی که او یه کارو نکرده؟ ببینید من صدق استیفاء نفس به نفس، این استدلال بر جواز قطر است. این هم نفس به نفس، یعنی اطلاق آیه بر این کار هم صدق میکنه. و وجه دوم چی؟ و زیادت الاستیفاء و بقاء حرمت الادمی بعد موته. این دلیل بر منع قطع رأسه. میگه چی؟ میفرماد که این زیادت الاستیفاء، او فقط نفس رو اسحاق کرده بود، فرض این که او قطع رأس نکرده دیگه، لذا شما در همون حد متوقف شد، بیشتر انجام نده. دومی هم این که حرمت بدن انسان باید حفظ بشه و شما با قطع رأس بدن او رو در واقع بعد از موتش به یه حالت هتک شده در آوردید دیگه، چون بدن وصل نیست به هم دیگه. و استغرب فی القواعد المنع، در قواعد مرحوم شهید اول همین منع رو پذیرفته، یعنی فرموده که نه، ضرب عنق با ابانه نباید باشه، نه باید قتل به ابانه باشه. ولا یجوز تمثیل، تمثیل دوستان این چی؟ تمثیل و به، یعنی به او جانی، تمثیل این مصلح کردن، یعنی قطعه کردن اعضای او، به ایقتع بعض و اعضایی، این که بعضی از اعضاشو بخوام بیام قطعه کنیم. ولو کانت جنایته تمثیلا، ولو طرف اینطوری کشته باشه، این فردا قطعه کرده باشه و با قطعه کردن اون طرف کشته شده باشه. او وقعت به تغریق و تحریق و المثقل، یا حتی خدمت شما که عرض بکنم اون طرف مقابل غرق کرده باشه، یعنی بیچاره با یه سختی و یه زجری کشته شده باشه، درست میکنید؟ یا طرف رو سوزانده باشه، یا سوزانده باشه، یا اول مثقل، چیز سنگینی بر سر او انداخته باشه، یعنی با این واسطه او رو کشته باشه. نه، تو همه اینا بلیستوفا فی جمیع ذالکه به سیف، آقا فقط با یه شمشیر یه ضربه، همون چیزی که امیرالمومنین در مورد ابن ملجم هم فرمود، تمام دیگه. این که بیایم بسوزونیمش و غرقش کنیم و چیز سنگینی روش بندازیم، نه، اینا هیچ کدومش نیست. و قال ابن جنید چی گفته؟ جالبه، ایشون استناد کرده به یکی از آیات قرآن که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، هر طوری که به شما اعتدا کردن شما همون طوری تلافی کنید. شهید ثانی میفهمه خیلی حرف خیلی خوبیه ها، ولی اجماع بر خلافش داریم که ولو قتل صبرن بوده، با عذاب و تعذیب بوده، بعد به سیف کشته بشه و قصاص بشه. روایت هم اینجا داریم، البته ایشون میفهمه اجماع، یه روایت هم براتون بخونم اینجا داریم در کافی از حلبیه، داریم که ان صادق علیه السلام سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع حتی مات، با یه عصای کسی رو زد و اینقدر فشار داد روش و بر نداشت که او دیگه ظاهرا به خفه شدن یا به شدت درد این از بین رفت و کشته شد. خب پرسیدن که ایوت فعلا ولی یل مقتول فیقتله، آیا دفعش کنیم، یعنی بدیمش بعد داده بشه به خانواده مقتول که اینو قصاص کنن؟ امام میفهمد قال نعم لکن لا یترک یعبث به، ولی ولش نمی کنیم که با این بازی کنن، این مصلحش کنن، اذیتش کنن، نه، لکن یجیز علیه به سیف، او چطوری باید کشته بشه؟ فقط به سیف. یه روایت دیگه هم فکر میکنم اینجا داشتیم، بله، یه روایت دیگه از موسی بن بکر، بله، اینجا از ایشون فهموده ان العبد صالح، اسم امام رو نیورد، کدومی که از اهل بیته، فی رجل ضرب رجلا بعصا فلم یرفع عنه العصا حتی مات، اونم شبیه همین اتفاق. قال امام فرمود یدفع الى اولیاء المقتول، میدونیش دست اولیاء المقتول، ولیکن لا یترک یتلذذ به، ولش نمیکنیم تا لذت ببرن از خلاصه زجکش کردن این، نه، ولیکن یجارزو علیه به سیف، بلکه این فقط بعد با شمشیر خلاصه کارش تمام بشه. خب ابن جنید اینطوری فهمون شاید میفهمون حرف خوبیه، این دلالت آیه هم درسته، ولی اجماع داریم، دیدیم که غیر از اجماع روایت هم داریم، بل اینکه نه، فقط در با سیف کشته بشه. نعم قد قیل و القائل و الشیخ و فی النهایه و اکثر متأخرین، مرحوم شیخ در نهایه، بعضی از فقهای دیگه از متأخرین، یعنی مرحوم محقق حلی و علامه و اینها، انه مع جمع الجانی بین التمثیل بقطع شیء من اعضائه و قتله یقتص الولی منه فی الطرف ثم یقتص فی النفس. این جالبه،
این باز شاید صورت مسئلهش با مصلح کردن فرق داشته باشه. طرف دستو قطع کرده، پارم قطع کرده، بعد طرفو کشته. اینجا مرحوم شیخ طوسی در نهایه و بعضی از بزرگان دیگه فرمودن که اول چون با قطع دست قصاص ید گردنش افتاد، با قطع رجل قصاص رجل گردنش افتاد، ولی میتونه اول یدشو قطع کنه و رجلشو قطع کنه بعد قصاص نفسش کنه. یقتص الولی منه من اون جانی فی طرف، این اول دست و پا اگه قطع کرده قطع بکنه، ثم یقتص فی نفس، بعد او رو اعدام کنه. ان کان الجانی فعل ذلک بضربات متعدده، اگه جانی اینها رو با چند تا ضربه انجام داده، اول دست قطع کرده بعد پا قطع کرده بعد کشته مثلا، لان ذلک بمنزله جنایات متعدده و قد وجب القصاص بالجنایه الاولى فيستسحب، چون این به منزله چند تا جنایته، یه جنایت نیست، چند تا جنایت اتفاق افتاده، لذا قصاص از جنایت اول شروع میشه، واجب شدن قصاص، قصاص در ید، قصاص در رج، فلان. فیستسحب، چرا اسم استسحاب میاره؟ دلیلش اینه شکش، چون یکی از ارکان استسحاب شک دیگه. چرا شک کردیم؟ بعد از اینکه او کشته شد شک کردیم که آیا با یک خلاصه ضربه و قصاص با قصاص نفس کار حل میشه یا وجوب قصاصهای اولی هم گردنش، استسحاب میکنیم وجوب اونها رو. استسحاب که کردیم قصاص در طرف واجب میشه، طرف واجب میشه بر این و ولی میتونه او رو قصاص در طرف کنه. ولی روایت محمد ابن قیس عن احدهما علیه السلام، احدهما نه از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام، ولو فعل، یعنی او روایت هم همین مدلولش و مضمونش همین رو میفرماد، اگه پیدا بکنم براتون، بله اینه، فی رجل فقع عین رجل و قطع انفه و اذنیه ثم قتله، چشم یکی رو در میاره بعد دماغش رو میبره بعد گوشاش رو میبره. فقال، امام فرمود، ان کان فرق ذالک، اگه اینها رو در چند کار انجام داده یعنی چند ضربه، اقتص منه ثم یقتل، تو هر کدوم از اینا قصاص میشه بعد کشته میشه. اما و ان کان ضربه ضربتا واحده ضربت عنقه ولم یقتص منه، اگر با یه ضربه همه اتفاقات افتاد، به فرض مثلا یه وسیله‌ای داره با یه ضربه هم چه میدونم گوش او پاره شد از بین رفت، هم بینی او هم کشته شد، اینجا فقط ضربه عنق. پس دوستان تفریق در ضربه مهمه. چرا مهمه؟ تا هر کدوم از اونها یه جنایت مستقل شناخته بشن و وجوب قصاص هر کدوم جداگانه اتفاق بیفته. اما اگه با ضربه واحد باشه نه، فقط قصاص نفس میکنه. و قیل یدخل قصاص و طرف فی قصاص نفس مطلقا، بعضی هم گفتن نه آقا، مطلقا یعنی چه ضربات متعدد باشه، چه ضربه واحده، چه متعدده، قصاص یعنی تداخل اسباب داریم، مجموعه اسباب قصاص در طرف داخل در قصاص نفس میشن، چون قصاص نفس کل منافع از بین میبره، کلا جون او رو میگیره، وقتی اینو انجام داده دیگه قصاص های طرف هم استیفا میشه. حالا باز کی اینو فرمود؟ خود شیخ در مبسوط و خلاف. میبینید چقدر شیخ اختلاف فتوا داره، شیخ طوسی. و رواه ابو عبدالله عن الباقر علیه السلام، بله چه فرموده و بله و رواه ابو عبدالله عن الباقر علیه السلام و الاغرب الاول. خب بله اغرب الاول میفهمه چی؟ بهتر همون خدمت شما که عرض بکنم قولی که شهید شیخ بالا پذیرفت، اونم اینه که اگر ضربات متعدد باشه قصاص متعدد بشه. دقت کردید؟ پس یک قول انگار قول ابن جنید بود که مطلقاً کثرت، اصلا اون میگفت هر طوری که کشته شده ما میتونیم اون رو بکشیم ولو با یه ضربه واحد باشه. یه قول تعدد قصاص بود که قول شیخ و اکثر متأخرین بود، یه قول قول باز خود شیخ بود تو اون دو تا کتاب که فهمیدو مطلقاً تداخل داریم. شاید این دومیه رو که اینجا میفهمم در اقرب الاول، این همون نعم قد قیله، نعم قد قیله رو میپذیره. بعد دوستان این رواه ابو عبدالله نیستا، ابو عبیده است راوی از امام باقر توی این روایت. این اشتباه در نسخه خود کنگره هم تذکر داده پایین، اشتباه این، اون راوی ابو عبیده حذا اسمشه، ابو عبدالله نیست. ولا یقتص بالآلت الکاله، به اون آلت و شمشیری که کنده، کال یعنی کنده درست نمیبره، التی لا تقطع، او لا تقتل الا به مبالغت کفیره، یا نمیبره اگه قصاص در طرفه، یا نمیکش اگه قصاص در نفسه، مگر خیلی بخوای تلاش کنی باهاش. نمیتونی با چنین چیزی، این نباید با چنین چیزی خلاصه قصاص رو انجام بدی. لالا یتعذب المقتص من، تا او مقتص من هم کسی که جانیه دیگه عذاب نکشه و قرار بکشمش، نه عذابش بده. سواء فی ذلک النفس و طرف، فرقی نمیکنه چه قصاص نفسه قصاص در طرف باشه. اگه کسی این کارو کرد فیعفمو، گناه کرده. المقتص یعنی قصاص کننده، اسم فاعل، قصاص کننده که ولی دم این کار کرد گناه کرده. لو فعله، البته بلا شیء علیه سوا، چیزی گردنش نیست غیر از این که گناه کرده، یعنی از جهت زمان برای اون مقتول یا اون مقتصومن چیزی گردن این فرد نیست. ولا یذمن المقتص سرایت القصاص، آقا آمدیم مقتص اومد قصاص بکنه در دست ای طرفو، غیر از اون زمانی که خوف عدم انسحام ها داریم، یاته اون زمانی که خوف داریم، میدونیم که اگه این کارو کنیم خلاصه خون ریزی سرایت میکنه کشته میشه، گفتیم اصلا نباید قطع کنیم. اما یه جای نه، یه آدم عادی زدیم دست قطع کرده بود، قصاصش کردیم، دستش قطع شد، سرایت کرد، مرد، اشکالی نداره چون قصاص فعل سائقه، فعل مجوزدار شرعیه دیگه، اتفاق افتاده، میخواست این کارو نکنه. ولا یزمن المقتص سرایت القصاص لانه فعل سائق، یعنی فعل جائز، مجاز از جهت شرعی، حق. فلا یتعقبه زمان، در فعل سائق دیگه زمانی بعدن گردنی فرد نمیاد. بله دوستان اون فرق میکنه ها، اونجایی که میدانیم یا خوف داریم که این منجر به مرگش میشه رو نمیگیم ها، اینجایی که نه، حالت عادی قصاص کرد اونجا اصلا نباید قصاص کنه. ولقول صادق علیه السلام فی حسنه الحلبی، حسنه حلبی از امام صادق، ایما رجل قتله الحد، اینو قبلا هم داشتیم در بحث حدود هم داشتیم این رو، توی مثلا ضربات شلاقی که طرف رو بکشه مثلا، ولقصاص فلا دیت له، کسی که حد او رو کشت یا قصاص، قطعا اینجا حده که حد قتل باشه، مثلا قتل به سیف باشه در مسئله لواط که نیست، مثلا 100 ضرب شلاق در زناست مثلا، خب 80 ضرب شلاق در قصف مثلا، یعنی اینایی که قرار نبوده اینو بکشه، اگه اینو کشت، یا قصاص در طرفه، این قصاصی که قرار نبود اینو بکشه اگه اینو کشت اشکال نداره، چون اگه اون قصاصهایی در نفس که اصلا محل بحث نیست که امام بخواد اونجا مطلبی بفرماد که دعوا سر اونجایی که قرار نبوده بکشیمش ولی کشته شد، فلا دیت له، اونجا دیه گردن اون دیه اون مقتصمن، گردن مقتص یا گردن حاکم که حد زده نیست. و غیرها، روایت دیگه هم اینجا داریم. و قیل دیته فی بیت المال استنادا الی خبر ضعیف، بعضی هم گفتن دیش از بیت المال خبر ضعیفه، چون در سلسله رواتش بعضی از غیر شیعه و از فرق دیگه وجود داره. مالم یتعد حقه فیضمن حین اذن از زائد قصاصا او دیتا، خیلی مهمه، تو فقط در حدی که حق این فرد، خدمت شما که عرض کنم، حق این قصاص کننده است، حق داری انجام بدی، بیشتر از اون نمیتونی. اگه قرار بود 100 ضرب شلاق بشه 101 نمیتونی بزنی، تو یکی اضافه ضامنی، باید بخوری یکی رو. قرار بود فقط دستشو قطع کنی، حالا شمشیر دستو پاشم قطع میکنی، اونجا ضامنی، اون حرف دیگه است. بله، اونجا فیض من حین اذن از زائده قصاصا او دیتن، اون زائدشو تو ضامنی. حالا چه حالا بعد ببینیم این زمان به قصاص باشه یا قصاص زمان به دیه باشه. خب و اجرت المقتص من بیت المال، آقا اون جلادی که میاد قصاص میکنه لزوما حالا خانواده طرف که نمیان، خود ولی نمیاد این کارو بکنه همیشه، که به هر حال کار سختیه، بعد خلاصه ضرب اوناخ کنه. حالا اگه اون نیومد یه مقتصی بعد بیاریم دیگه، این مقتص پولشو به بیت المال بده، دوباره بیت المال. اصلا شما باب حدود قصاص نداری بدون ولایت فقیه، بدون حکومت اسلامی، هیچی نداری. بیت المال کیه؟ کجاست؟ لأنه من جمله المصالح، این از اون عموم مصالح عمومی مسلمینه که بیت المال متصدیشه. فإن فقد بیت المال، مثل زمان خود شهید ثانی نبود، شیعه ها بیچاره آواره در به در، چه کار کنم؟ او کان هناک ما هو اهم من کسد فقر و دفع عدو ولم یسألهما، و یا بیت المال بود ولی پولش رو باید جای مهمتری صرف میکرد، مثلا بعد از مرزها دفاع میکرد، دشمنی رو دور میکرد، دیگه نمیتونه پولت مختص توی شهرم بده. اینجا فعل الجانی، آقای جانی بیا هم گردن رو دیدن پولش ازت میگیری. لأن الحق لازم له، چون این حق، حق قصاص لازم خدمت شما که از کنم لهو، گردن اونه. فتکون و معونته علیه، معونه و تمام خرجش هم گردن خودش، اصلا سبب کل اتفاقات خودشه با اون فعلی که انجام داد. و قیل علی المجنی علیه لأنه لمصلحتی، بعضی هم گفتن پوله برای مجنیون علیه، یا اگه مجنیون علیه در طرف باشه یا مجنیون علیه یعنی ولی مجنیون علیه، چراشون مصلحت او. خب شهید با قیله میفرماد دیگه. و یرسه ایل قصاص وارث المال مطلقاً. آقا قصاص جز حقوق همون دیگه شهید فرمود، لذا به ارث میرسه. خب وارث این حق کیه؟ وارثش همه وراثن مطلقاً، یعنی همه وراث مرد باشن یا زن، فقط یه استثناء داره، اون هم زوجینن. زوجین از همدیگه در مسئله حق قصاص ارث نمیبرن الا الزوجین لعموم آیه اول الارحام، به خاطر عموم آیه اول الارحام، همون آیه‌ای که در ارث کل بحث ارثمون رو بعد از اون فروض مشخصه در قرآن و سهام سته از اینجا استفاده کردیم. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعد فی کتاب الله، خاطر عموم اون آیه. خب خرج منه زوجان بالاجماع، اجماع داریم که در مسئله حق قصاص زوج و زوجه خارجن، اجماع شیعه اینه. فیبقی الباقی، لذا بقیه باقی میمونن. من نظر همهشون در استیفاء قصاص مهم، قبلا می بحث کردیم که اگه یده خواستن یده نخواستن، قبلا می بحث کردیم من نظر همهشون مهم. و قیله یه دیگه چه فرمودن؟ فرمودن که خدمت شما که عرض بکنم، وارث عصبه اون میتن. عصبه رو اینجا چی معنی کردن؟ معنی کردن تمام متقربهای به پدر، برخلاف متقربهای به عام، اونها نه، فقط عصبه حق قصاص اون فردی که از دنیا رفته رو به ارث میبرن. و هوبل و همول اب و من تقرب بالاب، لا غیر، نه غیر پدر. حالا غیر کیان؟ دون الاخوه و الاخوات، خواهرها و برادرهای من الام، خواهر و برادرهایی که امی اونن، یعنی برادر خواهرای این میت که از مادر او هستن. و من یتقرب بها من الخولت و اولادهم، و نه خدمت شما که عرض بکنم فامیل های مادری میشه من الخوله، یعنی دایی ها، امه ها و فرزندانشون، اونا حقی تو مسئله قصاص ندارن. پس یه قول اول بود که مطلق وراث وارثن الا الزوجین، قول دوم عصبه بود، قول سوم و فی ثالثن یختص المنع بالنساء. قول ثالث چی میگه؟ قول ثالث میگه که منع فقط مال نسائه. یعنی چی؟ یعنی فقط نساء محرومه از این مسئله حق قصاص، رسیدن حق قصاص. لروایت ابی العباس عن الصادق علیه السلام، این به خاطر روایت ابی العباس از امام صادق، و الاول و اقوا. اول کدومه؟ همون آخر صفحه قبل، و یرثه وارث المال مطلقا الا الزوجین. لذا شهید اول، شهید ثانی فهمید که همون از بیان شهید اول هم همین برمیاد که اونو اقوا میدونست. خب آقا اگه فقط یه ولی داشتیم و کسای دیگه ای ارث نبردن حق قصاص، خودش میتونه مبادرت کنه به استیفاء حق. ببینید، و یجوز للولی الواحد المبادره. المبادره این چه؟ قیام کنه به قصاص گرفتن. ولی واحد میتونه مبادرت کنه الی الاختصاص من الجانی، قصاص کنه جانی رو. من غیر اذن الامام، بدونی که از امام اذن میگیره. چرا؟ چون آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا مطلقه و مقیدش نکرده به اذن امام. لقوله تعالی فقط جعلنا لولیه سلطانا لانه حقه، این قصاص حق اون ولیه. والاصل براءه الذمه من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق. اصل همینه، شک میکنیم که غیر مستحق، یعنی کسی که ولی دم نیست، باید اذن بدهد ولو امام باشه. اصل میگه براءت نه، لازم نیست. حالا اگه سیستم رو حکومتی ببینیم دیگه چیز دیگه میشه، اصلا دیگه اصل براءت اینجا کار شاید نتونه بکنه. شما نمیتونه هر کی برده بیاره خونه خود قصاصش کنی، اصلا اینطوری نیست. اونجا اصل اینه که تو کلن در تمام کارهایی که اجتماعی از حاکم اجازه بگیری نمیتونی این کارو بکنی. این شاید اینطوری بگیم، میخوام بگم اینو بعد بحث کنیم بعدن، بذار خیلی فرق میکنه اگه سیستم رو حکومتی در نظر بگیرید، شاید متفاوت بشه اینها همش، شاید میگم بعد کار کردی. و ان کان استیزانه اولا لخطره و احتیاجه الی النظر، چون امر بزرگیه، امر خطیریه و نیاز به تأمل داره. بابا وسایل آماده کن، درست بزنیم، سرایت نکنه، طرف تعذیب پیدا نکنه، شرایطش کامل رعایت شه. و خصوصا فی قصاص طرف، مخصوصا در قصاص طرفی که قرار سرایت نکنه، لان الغرض معه، یعنی غرض مع قصاص طرف چیه؟ بقا اون نفس، قرار طرف زنده بمونه. ولی موضع الاستیفاء حدود لا یؤمن من تخطی حال غیرهی. و برای خدمت شما که عرض بکنم، استیفاء مسئله قصاص، مثلا قصاص طرف، یه حدود و یه صغوری وجود داره که لا یؤمن، ایمن نیستیم من تخطی ها، از تخطیش لغیر الامام، من یعنی که امام اونجا حاضر باشه، امام باشه مطمئن میشیم که تخطی نمیشه. و ذهب جماعتون الى وجوب استیزانهی مطلقاً. بعضی از فقهای ما چی گفتن؟ گفتن استیزان اینجا واجبه مطلقاً، چه در قصاص طرف چه در قصاص نفس. حالا اینجا پاورقی براتون زدن دیگه، شیخ مفید و شیخ در مبسوط و خود شیخ در خلاف و مرحوم علامه بو. فیعذر لو استقل و اعتد به، لذا تعذیر میشه اگه خودش مستقلا رفت سراغ قصاص و اعتد، یعنی اعتدا کرد، یعنی خدمت شما که عرض بکنم خودش رفت قیام به قصاص کرد بدون اجازه. حالا آقا اگه یه ولی وجود نداشت، وراث متعدد بودن، شاید میگه اگه متعدد بودن بعد سب کنیم همه رضایت بدن، همه بگن قصاص. و ان کانوا جماعتن، یعنی و ان کانوا الاولیاء جماعتن توقف الاستیفاء، استیفاء قصاص علا اذنهم اجمع، همه باید اذن بدن. سواء ان کانوا حاضرین ام لا، چه همشون اینجا باشن، چه یکی مثلا فعلا الان تهران باشه، یکی شریکی آمریکا باشه، همه باید جواز بدن. چرا؟ لتساوی هم فی السلطان، همه در این سلطنت بر این حق با هم مساوی هم. ولاشتراک الحق فلای صوفیه بعضهم، و این یه حق، حق مشترکیه، نمیتونن بعضی ها فقط این حق رو برن به کار بندازن بدونه که بقیه بدونن. و دلیل بعدی جالبه، ولی ان القصاص موضوع لتشفی، اصلا قصاص آمده برای تشفی، ای باید حاضر باشه، بعد بدونه داره این کشته میشه که قلبش حال بیاد به خاطر که عزیزش رو کشتن، تو یه دفعه خود میری میکشی تمام میشه، سال بعد بهش میگی. ولی ان القصاص موضوع لتشفی ولا یحصل به فعل البعض، این تشفی بعد تشفی عمومی باشه و به فعل بعد اصلا همه اونا میخواد شریک باشن تو قتل، اصلا شاید بخوان همشون با هم صندلی رو بکشن، لذا با فعل بعض این اتفاق نمیفته. حالا بعد قیله قولی مقابل این که انشالله خواهیم خوند، برکت صلوات و محمد و محمد.